بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه تفسیری قرآن کریم، صفحه اول، استاد روح بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدق الله العلي العظيم.
الصلاة والسلام على سيدنا محمد.
اللهم
صل على محمد. محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین.
جلسه اول ترجمه تفسیری قرآن رو در خدمتون هستیم. صفحه 1 سوره فاتحه. قبل از شروع توضیح آیات این صفحه نکاتی رو عرض کنم خدمتون. علت این که در این دوره از تفسیر تصمیم گرفتیم انشاءالله به حول قوه الهی یک دور قرآن رو به صورت اجمالی مرور کنیم، این هستش که برای فهم مفاهیم قرآنی و بهره‌وری از هدایت قرآنی بایستی ما آیات رو بکمک دیگر آیات بفهمیم، یه نگاه جمعی و کلی نسبت به آیات داشته باشیم و اون هدفی که تلاوت داره، یعنی آیه ای رو تل و آیه دیگر و دنبال آیه دیگر خوندن، اون رو بتونیم ایشان تا محقق بکنیم. چون قرآن در صورتی باعث هدایت فرد میشه که همه آیات قرآن رو با هم ببینه، همه اونایی که خودشون رو گمراه کردن کسایی بودن که اومدن یا آیه رو ملاک قرار دادن یا آیه رو ملاک قرار دادن برای گمراهی خودشون، یعنی گرفتن یا آیه رو بر عقیده باطلشون، یا این که از یک آیه اشکالی به ذهنشون رسیده و این اشکالات جمع شده و کم کم خوش به قرآن کردن، قرآن نزدشون از اعتبار ثابت شده. نه، میتوان یک آیه رو سند گرفت و صحتی اعتقادی و نه از یک آیه میتوان برداشت کرد که قرآن و اسلام و دین و خداوند نظرش در مورد فلان مسئله چی هست. در نتیجه یه اشکالاتی مثلا به ذهن برسد و طرف بگوید که این اشکال دلیلش این آیه است. بایستی قرآن رو به صورت جمعی دید. بنابراین تصمیم گرفتیم که انشاءالله اگر خداوند متعال لطف بکند هر هفته که 4 جلسه در خدمت عزیزان هستیم 4 صفحه از قرآن کار کنیم. مجموعاً قرآن به خط مصنطقا 604 صفحه داره. پس 604 جلسه رو ما در خدمتون هستیم و با توجه به اینکه هر سال حدود 57 است، کمتر از 3 سال انشاءالله تو خواهد کشید. بررسی اجمالی آیات. ترجمه آیات قبلا نوشته شده و اینجا من ترجمه رو از رو براتون میخوانم. در کانال هم ترجمه گذاشته میشه. این ترجمه یه ترجمه تفسیری هست. سوالاتی که در ضمن مطالعه آیات به نظر میرسه این سوالات در این ترجمه پاسخش گنجانیده شده، البته نه به صورت طرح سوال و پاسخ، نه تفسیر با ترجمه عجین شده. در ترجمه تفسیری که هست معمولا تفسیر تو پرانتزی گذاشته میشه که از ترجمه جدا بشه، اینجا این کار نشده چون مشکلاتی مواجه بودیم از نظر هم زیبایی خود متن و دستوالمون مقدار بسته میشد، لذا این ترجمه نمیتونه شما رو لزوما بی‌نیاز بکنه از ترجمه دیگه. مثلا افرادی که میخوان یه لغت خاصی رو معنیش رو بدونن چی هست بایستی به ترجمه دیگه مراجعه کنن. در شما ترجمه همه لغات رو دقت داشتیم، ترجمه آوردیم در جلسات هم من شاید را سعی بکنم اینطور توضیح بدم، ولی مزارک ترجمه تحت لفظی نیست. نکته بعدی که تذکر بدم خدمت شما این است که افرادی که توفیق داشته باشن میتونن برنامه حفظ قرآن میتونن آغاز کنن با این جلسات که بعد از 3 سال توشان حافظ قرآن بشن، اگر هم نشدن آیات براشون معنوس خواهد بود و به این صورت که سعی بکنن که اون برنامه تلاوت قرآنشون رو محدود و منحصر بکنن در صفحات قرآن که در هر هفته بررسی میشه، فقط همون 4 صفحه رو در هفته مطالعه بتونن مدام اینها رو مطالعه کنن با توجه به ترجمه و توضیحاتی که ازش در ذهنشون هست این تلاوت ها رو انجام بدن که انشاءالله هم آیات در ذهنشون خوب قرار بگیره و معنوس بشن با این آیات، جایی اگر آیه رو شنیدن بدونن لاغر مثلا کجای قرآنه در چه سوره هست و همم کم کم طوری بشود که انشالله بعد از اتمام دور قرآن هر وقت که قرائت قرآن میکنن آیات در ذهنشون بیاد، ترجمهش و تفسیرش که زمینه بشد انشالله که بتونن در قرآن تدبر کنن. همه این کارها مقدمه است. شما از اولی که قرآن خوندن یاد میگیرید، ترجمه رو یاد میگیرید، تفسیر رو کار برای تدبره، حتی اینکه گفته میشود قرآن رو با صوت زیبایی بخونید، با صوت حریم بخونید، به لحن عربی بخونید، به وصل ها و وقت ها خوب توجه بکنید، همه اینا بخاطر این است که زمینه بشود برای تدبره در قرآن. و تدبره در قرآن هم به معنی این است که اون قضیه ای که خداوند میگه رو بفهمید چی است و بعد ببینید که آیا با واقعیاتی که شما معتقد بودها شدید تا حالا میسازه نمیسازه؟ اگر دیدید که نمیسازه تصحیح بکنید برداشته خودتون رو، یا لااقل اون رو مورد بررسی و کنکاشی بیشتری قرار بدید و در نهایت انشاءالله برسید به اینکه آیه که خوندید بگید صدق الله العلی العظیم، خداوند راست گفت. خدا راست گفت، بالاخره باید سخن خدا رو با یه چیزایی تطبیق بدیم که خدا راست گفت است یا نه. نکته بسیار مهمی است در بحث تدبر قرآن. این نکته رو من اضافه می‌کنم، انشاءالله قصد بر این است که جلسات بدون تعطیلی ادامه پیدا کنه، حتی اگر جلسه تعطیل شد حالا به هر علتی من خودم جدا کنه فایل مربوطش رو ضبط بکنم و بفرستیم تو کانال که هیچ تعطیلی انشالله نداشته باشه. صفحه اول و دوم قرآن آیات محدودی داره و زمینه هست که ما بیشتر توضیح بدیم، ولی از صفحه سوم به بعد دیگه نه، تلاش میکنیم انشاءالله در ظرف یک ساعت آیات رو مورد بررسی قرار بدیم و اگر احیانا اجمالی بود در توضیحاتی که دادیم میتونید در صفحه شخصی تلگرام یا در وبلاگمون سوالات خودتون رو مطرح کنید، اونا هم که خب حضورا در جلسه هستن که بعد از اسمام جلسه یا قبل سوالات خودتون رو مطرح کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فاتحه آیه اول. به نام خدایی که رحمت مادیش و رحمت معنویش فراگیر است. خب میدانیم که بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه های متعددی شده. ترجمه معروفش که به نام خداوند بخشنده و مهربان، اینا نمیتونند اون معنای رحمان و رحیم رو به درستی منتقل کنند. رحمان به معنای این است که خداوند متعال نعمتهای مادی دارد و زیاد هم هست و همه نعمتهای مادی در دنیا و آخرت منصوب به نام رحمان خدا و رحیم یعنی خداوند دارای رحمت‌های غیرمادی است. حالا تعبیر مثلا به رحمت معنوی بشود، روحی بشود، یا بهتر است بگیم که رحمت‌های غیرمادی. رحمان اسم مبالغه است که نشان از کثرت زیادیه. مثل علامه که یک اسم مبالغه است، خیلی علم داره. یا در همین وزن فعلان که رحمان هم داری وزنه، مثل ارشان، مثل فرزبان، نشان این است که فرد خیلی آتش داره یا خیلی غضب داره. یا مثلا مثل طوفان یا طغیان، اینها حکایت از یه مبالغه در کثرت موضوعشون و محتواشون هستش. نعمت‌های مادی خصوصیت زیادیشه، خصوصا در آخرت. خود خداوند فرمود ان تعدوا نعمت الله فلا تحصوها، نمیتونید اینها رو بشمارید. نعمت‌ها بسیار فراوان هست و از اون طرف رحیم صفت مشبهه هست، یعنی حکایت از ایستایی یک صفتی می کند. مثلا ما یه وقت میگیم که فلانی ذوالحلم است، دارای بردباری است. وقتی میگیم حلیم است، وقتی میگیم حلیم است یعنی همیشه بردباره. اما اگر یه وقتایی بردباری از خودش بروز بدهد میگیم ذوالحلم است. یه وقت میگیم ذوالرحمه است، خداوند برای بعضی ها صاحب رحمت که حکایت از رحمت‌های منقطع میکنه. اما یه وقت میگیم که رحیم است، رحیم یعنی این رحمتش ادامه داره، ثبات داره. رحمت‌هایی که مادی باشد ثبات نداره هیچ وقت. خاصیت نعمت مادی این است که زود مصرف میشه، تموم میشه. منتها اگر نعمت زیاد باشه، رحمت زیاد بشه، هی جایگزین میشه. مثلا نعمت های بهشت هیچ وقت قطع نمیشه، هی جایگزین میشه. این دوام و ثبات میتوند خصوصیت نعمت های غیر مادی باشه، نعمت های معنوی. فرد همیشه حال خوشی هم داره، میشه مهربون باشه، همیشه صبر و تحلی و حلم داشته باشه، هیچ وقت عجول نباشه. اینها نعمت‌های معنوی است که استعداد ثبات داره. بر همین اساس ما رحیم رو میگیم که خداوند دارای رحمت‌های معنوی است و رحمان یعنی خداوند دارای رحمت‌های مادی است و هر دو اسم خداوند هم در دنیا ظهور دارد هم در آخرت، یا رحمان دنیا و آخره و رحیمه همون که یکی از دعاها رسیده است. الحمدلله رب العالمین، ستایش مخصوص خداوند است زیرا او صاحب و پرورش دهنده همه عوالم وجود است. رب یعنی کسی که هم صاحب یه چیزی هست هم اون روشش میده. فرض بکنید یه کسی یه زمینی داره، این زمین رو ول کرده، ندرش کشتی میکنه، نه ساختمون سازی، اینو نمیگید یه رب اون زمینه، یه مالک بوده. وقتی میگیم رب که این زمین رو روشش بده، آبادش بده. خداوند متعال صاحب و پرورش دهنده همه جهانیان است. حالا عالمین رو در ترجمه ها جهانیان معنا کردن، ما در اینجا همه عوالم وجود رو معنا کردن. جهان هستی که در روز زندگی میکنیم پر از تقسیم بندی است. مسئولی تقسیم بندی کلی به نام جواب جمادات و نباتات و حیوان و انسان و فرشته ها و جنیان و این هاست. بعد داخل هر کنون از اینا که میشه امجور تقسیم بندیم به علل مختلف. پس بلید انسان ها را انظر سنی مثلا تقسیم بندی بکنید، انظر جنسیتی زن مرد، انظر ثبات، انظر حرف و شغلی که پس بلید دارن، انظر دین و مذهبشون، انظر جغرافیایی که در زندگی میکنن، انظر نژادشون، انظر زبانهاشون، انظر شخصیت های متفاوتی که میتونن داشته باشن، انظر زمانی که در اون زمان زندگی میکنن، زمانهای گذشته، زمانهای آینده، زمانی که الان هست، و تقسیمات بسیار زیادی. هر کدوم از اینها یا عالمی است برای خودش، به جهانی است، خصوصیاتی داره و یک فرد میتونه به علل مختلفی در عوالم مختلفی تعریف بشه و همه این عوالم رو خداوند متعال هم مالک و هم زمینه رشد اونها رو آماده کرده، همه اسباب اون رشد نهایی که میتونن اون برسن رو براشون فراهم کرد. این چنین خدایی ستایش داره و غیر از این خدا که دارای این خصوصیت رب العالمین هست ما نداریم. پس بنابراین غیر از این خدا دیگه قابل ستایش نیست و اگرم ستایش صورت بگیرد به خاطر این که مظهر یکی از همین اسماء خداوند متعال قرار گرفته و یه رابطه طولی با خداوند متعال داره. فرض کنید ما پدر مادر خودمون ستایش میکنیم، این خداوند متعال بوده است پدر مادر رو در حق بچه هاشون مهربان کرده، صبور کرده، با انگیزه کرده و یا این که مثلا یک زیبایی رو، یک تصویر زیبایی، یک گل زیبا ما رو مورد ستایش قرار میدیم، در مقابل شکوهش اظهار بودنی میکنیم، همه اینها میتونن به عنوان مظهر اسم خدا باشه. یعنی اگر فرد به این نیت این کارو بکند پس غیر خدا رو هم نکرده، ولی حالا چه این نیت داشته باشه چه نداشته باشه، در واقع همه اینها ستایش خداوند حساب میشه. میگه الحمدلله، نمیگه که خدا را حمد کنید. حمد اصلا حمد خداوندیست که داره این خصوصیته. این یک واقعیتیست که دین از اون پرده برمیداره. کنند دین از واقعیات و حقایقی که هست پرده برمیداره و کمک میکنه شما هماهنگی با این حقایق بکنید، بیاندیشید. غیر از این باشه دچار توهمیه. اگر میخواهی به یک آرامشی در جهان برسی، جهان رو بشناس و ذهن تو و واقعیت رو یکی کن، بعد بشی جزوی از این جهان، پیدا بشی یک وصله نوجود و همیشه احساس نوجود بودن میکنی در درون خود در زندگیت و از همراهی جهان محروم خواهی شد. هم مال خداست. چرا؟ چون خدا رب العالمین است. آیه 3 اصول فاطر فهمد الرحمن الرحیم، زیرا او منشأ همه رحمت های مادی و معنوی است. ما هر آنچه که داریم برخی یا مادی است یا معنوی، همش هم منصوب به اوست. پس او باید ستایش بشه. دیگران را من که ستایش میکنیم از باب این که من لم یشکر المخلوق و لم یشکر الخالق، چون خداوند اینو فرموده، چون اینها مظهر او هستند. اگر خودمونم خوشحال میشیم، اینگاری یه جورایی از خودمونم خوشمون میاد، اینم به خاطر اینکه این توان رو خداوند به ما داده. اون خودستایی مذموم هست که ما رابطه خودمون رو با خداوند، اینکه مظهری از اسماء او هستیم، اینکه عبد او هستیم، این رو ما قطع بکنیم و خودستایی میشه مذموم و حتی ستودن دیگران هم میشه چاپلوسی. شاید مزمون ولی اگر توجه به این رو داشته باشیم، همیشه یاد خدا باشیم در همه اتفاقات. اگر این اتفاق بیفته، اگر این ذکر کثیر رو داشته باشیم و از کل الله ذکر کثیرا، اون وقت نه ستایش دیگران هم میتونه در راستای همون ستایش خداوند باشه. در آیه بعدی میفهمد که مالک یوم الدین، زیرا او پاداش، زیرا او روز پاداش را در ملک کامل خود دارد. قیامت روز پاداش است و دنیا روز عمل. البته در همین دنیا هم طرف قسمتی از پاداشش را دریافت میکنه، ولی این پاداشی که در دنیا بعد ازش برخوردار میشه، در واقع یک جوری عکس العمل عملشه، یعنی اثر طبیعی عملشه. اون اثری که خداوند متعال بر اساس نه رفتار بلکه بر اساس نیت افراد، بر اساس لطفش بهشون میده، اون قابل مقایسه با این نیست. و در دنیا متاسفانه طوریست که افراد طبق رنجی که میبرن گنج به دست نمیارن. ظالمینی هستن که مانعی قصه هستن. عدالت در جهان وجود نداره. انشاءالله که امام زمان احسان تشریف بیارن عدالت گسترش بده. و حتی این عدالتی که میگیم زمان امام زمان احسان گسترش بده میکنه، عدالت اجتماعی در سطح جامعه هست. ولی این گونه نیستش که مثلا در سطح این خانواده هم لزوماً یه عدالت وجود داشته باشه. مثلا هیچ مردی به همسرش ستمی نکنه، یا به بچه هاش ستم نکنه، یا بچه ها نسبت به والدینش ستم نکنه. این ستم های موردی و جزئی در سطح خانواده ها هست، چیزی که جا وجود دارد. در زمان امام زمان علیه السلام یک عدالت جهانگیر و پرنمود هست. شما هر جا اصل بر عدالته، شما هر جا که میبینی عدالته، ولی خب یه استثناهایی هم وجود داره. این ستم در اونجا میشد استثناء و طبیعتا محدود، نفراگیر، برعکس چیزی که الان وجود داره. بنابراین اینجا یوم الجزا نیست، جای پاداش نیست. همچنین اینجا نیتخانی به سختی صورت میده. رفتارها معمولا بر اساس ظاهرشون مورد فهمت قرار میگیره، نه بر اساس نیتهایی که پشت اینا هست. فرض بکنید اگر یک کسی تمایل داشته است که اصلا خیلی از انسانها رو که باش اختلاف عقیده دارن اختلاف فکر دارن بکشه از بین ببره، اما او رو بر اساس کاری که کرده مجازات میکنن. آیا یه نفر رو برای کشته یا نکشته؟ ممکنه یه نفر رو مجروح کرده باشه، یه نمیان او رو بگن که تو قصدی بوده که او رو بکشی و یا خیلی دیگر بکشی، بنابراین ما تو قصد تو اینجا مجازات کنیم. نه، قصدها مورد قضاوت قرار نمیگیره. روز قیامت است که قصدها مورد قضاوت قرار میگیره. زا خداوند متعال روز جزا رو در ملک کامل خودش داره. در این دنیا با اختیاراتی که خداوند به انسان ها داده نه اینکه ملک خدا محدود شده باشه، نه، خداوند متعال طبق بسیاری از کارهای خداوند طبق اراده خود انسان ها صورت میده. اونا یه چیزی رو میخوان، خداوند متعال هم آرزوشون رو محقق میکنه، اون دعاشون رو مستجاب میکنه، اون خواستشون رو عملی میکنه. ولی در آخرت اینگونه نیست. حالا چون خداوند رب العالمینه، چون رحمانه، چون رحیمه، چون مالکه رو میبینه، پس بنابراین قابل ستایشه. و چون غیر او دارای خصوصیات نیست، دیگران قابل ستایش نیستند. ستایش عرض کردم به معنای احساس فروتنی در مقابل یک شکوه هست. این فروتنیش هم به زبان میاد. حالا سطحاش فرق میکنه. یه وقتی احساس فروتنی کمتریست، به یک حدی مثلا سپاس گذارم خط میشه قصه، یه وقت بیشتره طرف جملات بیشتری میده، یا حتی ممکنه اظهار کنم من زبانم اکن هست، من نمیدونم چی بگم. همه اسمش هم. خب خداوند متعال چنین مورد هم قرار گرفت. بعد نتیجه گیری میکند در آیه بعد که ایاک نعبد و ایاک نستعین، آری ما تنها تو را میستاییم و تنها از تو کمک میگیریم. خدای این چنینی قابل پرستیدن هست. فقط هم همین خدا قابل پرستیدن. پرستیدن و عبودیت معنای این است که طرف اظهار میکنه به خدا که من عبد تو هستم، هر چی که دارم از توست، هیچ منی و نفسی وسط که مورد توجه من باشه، پرستش من باشه، ستایش من باشه نیست. هر چه هست تویی. پس نتیجه این حمد و نتیجه این که خداوند متعال است که فقط داره این خصوصیات هست، این است که فرد احساس عبودیت بکنه از خدا و بگه خدای من کاملا آمادم که هر کار بگی من انجام بدم و من عبد تو هستم و یا که نستعین و طبیعتاً هم فقط از تو کمک میخوام، من در اختیار و در خدمت تو هستم، تو هم در مقابل لطف کن به من کمکم بکن، دیگری نمیتونن به من کمک بکنه. گرچه انسان ها با یک سری اسباب بهشون کمک میشه، ولی خب همه اینا در اختیار خداوند متعاله. حتی اگر یک انسانی هم میاد ما کمک میکنه، دلش در اختیار اوست. او خداوند شخص رو نسبت به ما مهربان کرد. حالا خداوند متعال قراره که چه کمکی ما بکنه. کمک ما بکنه در همین مسیر عبودیت. از این مسیر عبودیت که صراط مستقیم هست، خارج نشیم دعایی بر کمک رو مطرح کنند. فرماید که اهدنا الصراط المستقیم، کمک ما و ما را به راه استوار و مطمئن راه نمایی من و راهی من ساز. مسیر عبودیت، مسیری که من فقط تو را به ستایم، فقط زبان به عشق تو باز بکنم، ما را تو این مسیر هم راه نمایی من کن هم راهی من ساز. راه نمایی کردن یعنی ارائه طریق، بهش میگن هدایت عامه، یعنی راه رو نشون دادن. مثل آدرسی که یکی به شما میدد و یکی کاغذ میدوسد میدد دست شما. اما هدایت خاصه یعنی راهی ساختن، یعنی که او میاد و شما رو سوار ماشینش مشغول میکنه و میبره مقصد. خب البته انسان ها گامی رو از نزد خودشون برمیدارن، حرکتی میکنن و خدا برکت ایجاد. هدایت عامه وقتی مورد تلقی و قبول فرد قرار میگیره و خدا و اتحاد نتیجه رو او میبخشه. بعض رو شروع میکاری او در واقع اینو روشتش میگه. آب رو شما میخوری او رفته تشنی میکنه. کلن در توکل توحیدی هر آنچه که نتیجه میده به عنوان سبب و عنوان معلوم مشیت ماست. منتها انسان وسط وظیفه دارد که مقدمات رو در واقع آماده بکنه. این میشه از صراط مستقیم، دایر ما رو در این صراط مستقیم راهنمایی و چون دعا بایستی با معرفت صورت بگیره، فرد بفهمه چی میخواد از خداوند. اگر نفهمه چی میخواد وقت نمیفهمه که دعا مستجاب شد نشد، و یا غیر از دعا برای استجابت این دعا باید چه کارهایی رو خود فرد انجام بده. لذا باید دقیقا بفهمه چی میخواد. ولی اساس در ادامه آیه این صراط مستقیم توصیف شده است که این چه صراطی است. صراط الذین انعمت علیهم خیر المغضوب علیهم ولا الضالین، راه آنها که نعمتشان دادی، آنها که این نعمت باعث خشم تو بر آنها نشد و موجب گمراهیشان نگشت. تو همه انسان ها در این دنیا متنعم هست، برای معصیتاشون از همین نعمت رو استفاده، برای دیگر اندیشیشون و متوهم بودنشون هم از همین ذهن استفاده، از همین قرآن استفاده. استناد به حرفهای همین هدایتگران تا برداشت شخصی خودشون مقصوبین کسانی هستند که معصیت میکنند، مورد خشم خداوند قرار میگیرند. گمراهان کسانی هستند که نمیدونند که چاره انحرافند، یعنی بیشتر انحرافهای فکری هست و غضب مقصوب انحراف رفتاریه. کسی که در صراط قرار میگیره هم رفتارش در مسیر قرار میگیره و اهل طاعت میشه و هم عقایدش، اندیشه‌هاش و عواطفش در مسیر قرار میگیره و دچار انحراف و دچار توهم نمیشه. پس میبینید که در این سوره که مهمترین سوره قرآن هست و دلیل اهمیت بالاش هم این است که هیچ نمازی بدون فاتحه کتاب نیست، لا صلات الا به فاتحه کتاب، در اینجا کل هدف خلقت، کل این که انسان همیشه بررسی بکنند ببینند که کجای قصه هست، چه رابطه با خدا دارند، در این سوره اومده. خیلی زیباست این سوره، هم خیلی زیباست. چقدر زیباست که قرآن این سوره را در آغاز خودش بود، بایی که روند سوره ها از بزرگ به کوچیک تغییر کرد، ولی این سوره در آغاز اومده و جزو شاید بی نظیر و یا محدود سوره هایی باشد که دو بار در قرآن آمده و سبع مثانیست. خود قرآن یعنی هفت آیه داره، هفت آیه که مثانیست، دو بار نازل شده، یک بار در مکه یک بار در مدینه. انشاءالله خداوند متعال یاریمون بکند به برکت این سوره بتونیم این طرحمون رو تا آخر قرآن داشته باشیم.